بله بله شروع میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان اللعین اللعیم الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث رو عزیزان من رسوندیم به لطائفی که در مسئله اول داشتیم. مرحوم سید یزدی فرمودند که موارد خم سبعت و اشیا، در هفت مورد، در هفت چیز خمس وجود داره. ما یادتون باشه گفتیم ما بنده به عدد نمی کنیم، چه بسا کم و زیاد باشه. اولین مورد غنائمی است که مأخوذ از کفار، سلام علیکم، من اهل الحرب، هر کافری نه اهل حرب باشه، غهرن بالمقاتله، یعنی با جنگ باشه. یک، به شرط ان یکون به اذن الامام علیه السلام، شرطش اینه که این جنگ به اذن امام معصوم باشد. اگر به اذن امام معصوم نباشد این جنگ به درد نمیخوره، غنائمی که به دست آوردیم خمس نداره دیگه، همشو میدیم به امام علیه السلام. من غیر فرق بین ما هواه العسکر، فرق نمیکنه این غنائم، فرقی نداره بین ما هواه العسکر، لشکر او رو احاطه کرده باشد، و مالم یهوه احاطه نکرده باشد، خواه لشکر احاطه کرده باشد یا احاطه نکرده باشد، منقول باشد یا غیر منقول باشد. مالم یهوه مثل زمین های بزرگی که هست دیگه، لشکر این احاطه نمی کنه که، لشکر اینو به عنوان غنیمت اخذ میکنه. اما بعضی چیزا هست نه، لشکر احاطهش کرده، در دست گرفته، مثل منقولات. پس بین ما هواه الاسکر ولم یهوه، آیون تفصیل دادن بین چیزهایی که لشکر بهش احاطه دارد یا احاطه ندارد اما از دست دشمن گرفته، مثل زمین های بزرگی که هست، اغار. بین منقول و غیر منقول، مثل زمین ها، درختان و نحو این ها. حالا کی باید خمسش ادا بشه؟ یک، بعد اخراج المعن. معن جمع معونه هست، بعد از آنی که هزینه هاش رو اخراج کردیم باید خمسش رو ادا کنیم. بعد اخراج المعن التي انفقت على الغنیمه، اون هزینه هایی که انفاق شده بر غنیمت، این غنائم بعد تحصیل ها، بعد از آنی که غنائم رو به دست آوردید هزینه داره این غنائم، هزینه حفظ، به حفظ، ما اینو حفظ کردیم، ما اینو حفظ کردیم، حمل کردیم، به حمل و رعی، حیوانات بود، اینا رو چرانیدیم، الان یه ماه تو راه هستیم تا بیاریم پیش امام علیه السلام برسونیم، اینا هزینه داشته. و نحوه ها، مثل همین معنی که هست، منها، یعنی بعد اخراج المعن منها، از اون غنائم، زمیر منها به غنائم میخوره، بعد اخراج المعن منها، از اون غنائم باید، سلام علیکم، هزینه ها از غنیمت کم بشه. بعد از آنی که شما تحصیل کردید غنائم رو، هزینه هاشو کم میکنیم. دلیل این مطلب چیه؟ دیروز عرض کردیم دلیل این مطلب، یک، روایت الخمس بعد المعونه. یکی هم آقای حکیم دیدم اشاره دارد، قاعده عدل و انصافه. ما یه قاعده ای داریم عزیزان من، پس دقت داشته باشید. این دلیل اولی که دو تا دلیل آوردیم واسه این، بعد اخراج المعن دو دلیل داره، یک، الخمس بعد المعونه، دو، آقای حکیم آورده قاعده عدل و انصاف. قاعده عدل و انصاف سند ندارد، روایت سند ندارد، اما یه امر عقلای، سند نمیخواد. الان عقلای عالم میگن آقا اینا بندگان خدا، این سربازها یه ماهی که این غنائم رو به دوش کشیدن آوردن تحویل امام میدن، یه پولی باید تو اینا داده بشه دیگه، درسته یا نه؟ عدل انصاف اینو اختزا میکنه. آقا چند تا از این سربازان این گوسفندان رو سرانیدن، شب و روز نداشتن، از گرگ و از دزدیده شدن و اینها حفظ کردن، خب یه هزینه باید پرداخت بشه دیگه. این قاعده عدل انصافه. پس پشتوانه اخراج معن یک، الخمس بعد المعونه سلام علیکم. دو، مورد دوم قاعده عدل و انصافه، همون احسان عقلایی، یا میشه نام دیگرشو بذارید اذن فهوایی. اذن فهوایی هم نامشو بذارید، یا اذن شرکایی. ببینید عزیزان، الان قطعاً این سربازان که زحمت کشیدن، ما قطعاً میدونیم لشکریان راضی هم به اینا یه پول اضافی داده بشه، اذن شرکایی بهش میگن، یا نامشو بگید اذن فهوایی. لشکریان راضی هن، امام علیه السلام راضیه دیگه به اینا یه پول اضافی داده بشه، چون زحمت کشیدن انصافا. بگذاریم عزیزان من، پس به حفظ و حمل و رعی و نحوه ها منها از این غنیمت، بعد از اخراج معن منها از این غنیمت. دو، مورد دوم، و بعد اخراج ما جعله الامام علیه السلام من الغنیمه علا فعل مصلحت من المصالح، بعد از آنی که اخراج کرد چه چیز رو؟ هر آنچ که قرار داد او را امام علیه السلام از غنیمت بر انجام مصلحتی از مصالح. یه سری مصالحی در اینجا وجود داره، به خاطر مصلحتی از مصالح امام میاد یه سری چیزایی رو از غنیمت کم میکنه، مشکلی هم نداره.
موارد استثنایی
هم شامل میشه،
مثلا
نه اون صفایاست، نه اون صفایاست، آره نه این اعتاست. ببینید عزیزان، فرق این با قسم سوم الان بحث میکنیم. اینجا به دلیل عمده اش که دیروز عرض کردیم، عمده دلیلش چیه؟ ولایت امامه. یه روایت خاصی هم من پیدا کردم در اینجا، صحیحه زراره هست، به ان للامام ان یعطی ما یشا قبل ان، عرض کنم خدمتتون که تقع از سهام، یا قبل ان تقسم از سهام، امام میتونه اعطا کنه مایشا، هر آنچه که دلش خواست بر فقرا، بر کسی هدیه بده، قبل از آنی که سهام رو تقسیم بکنه. مراد سهام یعنی خمسش رو خودش برداره، بقیه رو به لشکریان بده. روایت صحیحه داریم در اینجا، یه روایتی من پیدا کردم. آقای خویی میفرماید از باب ولایت مطلقه، ما میگیم نه، روایت هم داریم، نیازی به ولایت مطلقه نیست، ما روایت خاصم داریم در اینجا. اصلا اینا گفتن لازم نیست، امام علیه السلام مطلقا بر این غنیمت ولایت داره، تجربه میکنی؟ روایت خاصم داریم دیگه، روایت خاص مال سیه زراره هست، به ان للامام ان یعطی ما یشا قبل ان تقسم السهام، قبل از آنی که سهما رو تقسیم کنه، امام میتونه به هر کسی هر مقدار هر چیزی دلش خواست برداخت کنه، هدیه هست دیگه. اینم مورد دوم. اما مورد سوم که تقریبا اول بحث امروز ماست، مورد سوم میفرماید که و بعد اخراج و بعد استثناء صفای الغنیمه، بعد از آنی که صفایای غنیمت رو استثناء کرد. سندش الان میارم خدمتتون. مورد سوم، اجازه بدید روایت سندش هم بیاریم که دیگه عزیزانمون مستند بنویسن اینو. روایت سندش یعطی ما یشا، این آره ببینید یعطی مایشا قبل ان تقع السهام، این باید تو وسائل و شیعه هم باشه. الامام یجری و ینفل و یعطی مایشا قبل ان تقع السهام. بذارید اینو بزنیم ببینیم از وسائل میاره قبل ان تقع السهام. آره اینجا هست میگم آخه درسته. وسائل شیعه جلد 9 صفحه 523. جلد 9 وسائل شیعه 523 اینه هاش. این روایتش ضعیفه. الامام یجری و ینفل و یعطی ما شاء قبل ان تقع السهام و قد قاتل رسول الله صلی الله. ببینیم روایت دیگری نداریم به این مضمون. روایت صحیحه هست. یه روایتی داریم صحیحه. ببینیم کدوم بابه. جان جان این روایت دیگاره. نه این سند نداره، این سندش ضعیفه. ببینیم سندش
ضعفش چرا گفتن، چون الان کلینی از علی ابرانی.
ببینیم چرا ضعیف اینه.
ظاهرش اون سرقت فقط مرفوع بودنش رو ایشون ذکر
کرد. آره ان ابیه
سبی امامی
ان ابن ابی عمیر ان جمیل ان زراره. روایت مرفوع است، از وسط بعضی راویا قیتی شده. این از وسط بعضی راوی ها قیتی شده، یعنی آره از اینجا یه چند راوی افتاده. چرا دیگه مرفوع است دیگه. آره اینجا بین ابیه مرویون انه ایشون مستقیم ایشون باشه. آره ببینیم روایت مرفوع است الهیه ها، اما من روایت سندشو کاش یادداشت میکردم. من روایت رو صحیحه پیدا کردم. این روایت صحیحه است، اینی که عرض کردم. اه؟ آره به نظر ما هم سندش صحیحه هست. داره روایت داشته باشه دیگه مشکلی نداری. روایت به نظر ما صحیحه هست. من چون روایت رو صحیحه یادداشت کردم، آدرسشو کاش یادداشت میکردم. خب حالا آیا حال این روایتش عزیزان من. حالا ببینیم روایت دیگری هم میشه پیدا کرد. ببینیم روایت دیگه، اگه یه روایت دیگه هم پیدا کنیم که ببینیم کافی شریف هم همینو داره.
اصلا کافی نمیده.
آره دو تاست آخو ببینیم. یکی اینه.
اصلا جزایتا مرآت و لغوت رو هم بزنید. ببینید مرآت هم ارمالا مجلسی زیل حدیث که سند رو ذکر میکنه.
الان میاره. ببینیم این از کجا نقل میکنه. باب الفیع. همینه درسته؟ اینم همینه. اینم همینه.
مرآت رو بررسی.
آره باز میشه، مشکلی نداره. نه اینو که اگر مشکل فقط مال ابیه باشه که ما مشکلی نداریم در ابیه.
نه اونجا تو نرم افزار مرفوعش کرده،
نه من نظرم اینه که عرض کنم خدمتتون اینه دیگه، حدیث تاسه حسنه، حسن روایتی است که همه راویا شیعه دوازده امامی ان. آره درسته. آره مشکلی نداریم، اگر فقط این باشد مشکلی ندارد، اون وقت دیگه نرم افزار نور در اینجا دچار اشتباه شده. من نظرم این بود که این دوات صحیحه باید باشه. آره این از نظر سند هیچ مشکلی نداریم. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن جمیل عن زراره، جلیل و عن جلیل این روایت رو نقل کردن. پس روایت از نظر سند پیش ما شفافه، مشکلی ندارد عزیزان من. و همین خاطر اینه دیگه، ببینید الامام یجری و ینفل و یعطی ما شاء قبل ان تقع السهام، این درسته. یعنی قبل از آنی که، بس الان دلیل و پشتوانه این که امام علیه السلام میتونه چکا کنه، میتونه قبل از آنی که تقسیم بکند عرض کنم غنائم رو، قبل از آنی که خمس رو برداشت کنه، امام میتونه اخراج کنه علا فعل مصلحت من المصالح. دلیلش همین آدرسی است که خدمتتون عرض کردم، وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 524. درست شد تا اینجا؟ خیلی عالی. اون سند روایت هم به نظر ما شفافه. حالا باز رفقا دقت داشته باشید ببینیم اصحاب نور چرا این تردید رو دارن. بعد مورد سوم، مورد سوم که بحث دیروز ما بود عزیزان من، از اینجا شروع میشه و بعد استثناء صفای الغنیمه، بعد از آنی که استثناء کرد صفایای غنیمت رو، امام علیه السلام صفایای غنیمت رو استثناء میکنه. این ما دیروز یه روایت رو بررسی کردیم در مورد صفایا، یکی دو تا روایت دیگه هم در این باب هست، اجازه بدید یکی دو تاش هم اشاره کنیم خدمت عزیزان. یکی دیگر از روایاتی که در اینجا هست و سندش هم سند خوبیه، روایت صحیحه ربعی هست. صحیحه ربعی اینو قبلا هم بررسی کردیم، عطاه المغنم. خب جلد 9 صفحه 510 عزیزان من، این سندش هم صحیح هست مشکلی ندارد، جلد 9 صفحه 510. ببینید روایت رو، می فرماید که محمد ابن الحسن شیخ طوسی خودمون به اسنادی ان سعد ابن عبدالله قمیه ان احمد ابن محمد عیسای اشعریه، اشعریون قم، ان حسین ابن سعید اهوازیه جلیل القدره، ان حماد از اصحاب اجماع هست ایشان جهنی، ان ربیع ابن عبدالله ابل جاروده، اینم که اصحاب نور قبول کردن ثقه هست، آی خویی هم قبول کرده، ان ابی عبدالله امام صادق قال کان رسول الله اذا اتاه المغنم اخذ صفه، اخذ صفه. ببینید اتاه المغنم اخذ صفه، اول صفایاشو چیکار میکرد؟ و کان ذلک له، صفایا مال خودش بود، کان ذلک له، صفایا مال خود حضرت بود. این یه روایت. یه روایت هم در اینجا داریم، صحیحه داوود ابن، روایت سوم باید باشه، ببینیم در همین بابه روایت سومی هم در اینجا داریم اگر پیدا بشه. جا الان میارم، همینه. آره این روایت جلد 9 صفحه 526. جلد 9 صفحه 526 داوود ابن فرقد روایت صحیح هم هست. محمد ابن الحسن به اسنادی عن سعد ابن عبدالله قمیه جلیل القدر عن ابی جعفر اشعری باز محمد ابن عیسی اشعری عن علی ابن حکم انباری جلیل القدر عن سیف ابن امیره اینم که باز امامیست ثقه و جلیل القدر عن داوود ابن فرقد های خویی هم قبول کرده اصحاب نور هم قبولش دارن. مشکلی در سند ما نداریم عزیزان من. میفرماید که قال ابو عبدالله علیه السلام قطاع الملوک کلها للامام و لیس للناس فیها شیئون. لیس للناس فیها شیئون. اینا همه جز صفایاست. اینا همه جز صفایاست. عبارت سید رو ببینید عزیزان. در عبارت سید بعد استثناء صفای الغنیمه کل جاریت ورقه جاریه زیبا و المرکب الفعره یا فاره مرکب تندرو و سیف القاطع شمشیر بران و درع زره ها فانها للامام علیه السلام و کذا قطاع الملوک فانها ایضا له علیه السلام. پس اینا هم جز چی حساب میشه؟ یا یه روایت هم بیارم خدمتون، این روایت هم بد نیست، همینو روایت موثقه سماعه هست. کل ارض خربه اینم داره عزیزان، اینم بیارم دیگه سند کاملا تکمیل بشه. جا خب؟
یعنی اموالی که متعلق به پادشاه بوده؟
نه، بعضی چیزهایی که کلو ارزن خریبه، چیزهایی گران قیمت قطیه هست دیگه. موثقه سماعه اینجام داره. اینا هاش جلد 9 صفحه 526 عزیزان. جلد 9 صفحه 526 همینجاست دیگه. اینا ها 12632 روایت موثقه هست. محمد ابن الحسن به اسناده عن سعد ابن عبدالله اینم که امامیست و ثقه قمیه عن ابی جعفر عیسای اشعری عثمان ابن عیسی آره عثمان ابن عیسای کلابیه ثقتون اصحاب نور قبول کردن آی خویی هم قبولش داره. ان سماعه یا سماعت ابن مهران عرض کنم خدمتتون که ایشون هم امامیست و ثقه و جلیل القدر. سألته عن الانفال فقال کل ارض خربه او شیء یکون للملوک فهو خالص للامام. از انفال سوال کردم فرمود کل ارض خربه، هر زمین خرابی ناآباد باشه زمان فتح، یا شیء اون که یکون للملوک همان قطایع هر چیزی که مال ملوکه علی خصوص چیزای با ارزش، فهو خالص للامام. این خلص مال امام علیه السلامه، لیس للناس فیها سهمون. خب اینم که یه روایت هست که شاهد مثال ما همین قسمته، شیئون یکون للملوک، چیزهایی که از مختصات ملوک هست، علی الخصوص مثلا بعضی چیزهایی که ارزشیه قطایع بهش میگن،
آره
چیزهایی با ارزشی که از تاجش مثلا معمولا از طلاست، شمشیرش، خاتم پادشاه، بارکلا، آره چیزهایی با ارزشی که پادشاه، چیزهایی که آره جان اینا از مختصات امامه، اینا مخصوص امام علیه السلامه، کسی در اینها حقی نداره. خب جان بدن، آره دیگه دعوا میشه، این درستم نیست دیگه، از مختصات امام معصومه. الان بله قطایه، نه قطایه چیزای با ارزش، قطایه جمع قطیه است، قطعه به زمین هم اطلاق میشه، درسته، اما هر چیزی که با ارزش باشه، حالا منقول یا غیر منقول فرق نمیکنه، به نظر ما هر دو رو میگیره، قطایه هر چیزی که با ارزش باشه. منقول، ببینید قطایه جمع قطیعه هست، هم منقول رو میگیره، میگن قطیعت الغنم منقوله، قطیعه به زمین هم اطلاق میشه. پس اینطور بنویسید، هر چیز با ارزشی که از مختصات پادشاه باشه. الان ببینید زمان شاه خودش یه سری زمینهای مختصی داشت، مثلا در شمال ویلا داشت، باغ داشت، اما ایران، کل ایران که مال شاه نبود، اینا رو میگن قطایع ملوک، یعنی یه سری مختصاتی که مال ایشون بوده. حالا مثلا شمشیر با ارزشی داره، اسب با ارزشی داره، زمین با ارزشی داره، اینا رو قطیعه بهش میگن، قطیعه چیزهای ثابت یا غیر ثابتی که مختص پادشاهه. الان شاه عرض کنم پهلوی، ملاحظه میکنید در شمال الان هم هست دیگه، خونه داشته، ویلا داشته، قصد داشته، اینا مختصاتشه. یعنی اگر ایشون فرض کنید کافر بود، لشکر اسلام با لشکر کفر وارد جنگ میشد، اینا از مختصات امام میشد، حالا خواه منقول یا غیر منقول فرق نمیکنه. اینم تعریف قطایه. پس بگذاریم عزیزان، میفرماید که در ادامه و کذا قطای الملوک فانها ایضا له، پس بعد استثناء صفای الغنیمه، صفایای غنیمت هم مشخص شد عزیزان من. یه روایتی هم در اینجا ما داریم که آیه حکیم ظاهرا این روایت رو آورده، این روایت رو هم دقت کنید، آیه خویی نداره این روایت رو، اما بد نیست این روایت رو هم داشته باشید. نحن قومون فرز الله، این روایت هم بیارم خدمتتون، بد نیست روایت دیگه همه رو شامل میشه. لنا الانفال، ولنا صف المال، ببینیم سند داشته باشه خوبه این روایتم، همینه، وسائل و شیعه جلد 9 صفحه 532 هست عزیزان، جلد 9 صفحه 532. ببینیم سند داره این روایت، خب اب السباه معتبره اب السباه گرفتین روایه این؟
از مبنعه
بودون چیزی که از نه همین وسائل شیعه است دیگه جلد 9 صفحه 532 اینه دیگه
ده.
محمد ابن نعمان فی المقنعه عن الصادق علیه السلام مال شیخ مفیده دیگه ده. جلد 9 صفحه 532 بود؟ 532 همینه درست ضعیف روایتش خب میگفته این معتبره آورده آقای حکیم قبولش کرده خب این روایت هم سند نداره محمد ابن نعمان شیخ مفید فی المقنعه عن الصادق روایتش مرسله است دیگه همون مرفوعه نحن قومن به عنوان معید میتونه باشه نحن قومن فرز الله طاعتنا فی القرآن لنا الانفال و لنا صف المال انفال مال ماست صف المال هم مال ماست یعنی صفایا مال ماست کلا پس دیگه نیازی نیست سند رو بررسی کنیم چند تا روایت معتبر داشتیم یه روایت معتبر باشه کافیه الباقی معید میشه پس ببینید عزیزان ما تا به حال سه مطلب رو مستندسازی کردیم یک مورد اول بعد اخراج المعن سندش چی شد یا علی سندش یه روایتی شد و یکی هم الخمس بعد المعونه دو بعد اخراج ما جعله بر مصلحتی از مصالح سند جا ولایت احسن الله و سوالشی هم باز یه روایتی رو پیدا کردیم سه بعد استثناء صفای الغنیمه این هم که چندین روایت داشت سندهاش هم بعضی هاشون صحیحه بود و معتبر و اما اذا کان اول بحث امروز ما و اما اذا کان الغزو به غیر اذن الامام اما اگر عزیزان من جنگ به غیر اذن امام علیه السلام باشه حالا و این کان فی زمان الحضور اگر در زمان حضور باشد و امکان الاستئذان منه و امکان داشته باشد از حضرتش اجازه بگیریم اما اجازه یا الله نگرفتیم جنگ به غیر اذن امامه در زمان حضور امکان استیزان هم بود اما اذن نگرفتیم فالغنیمتو کلها للامام علیه السلام تمام غنایم مال امام علیه السلامه هر چی به دست آوردن مال امامه چرا؟ چون زمان ظهور بود امکان اذن بود بدون اجازه وارد جنگ شدیم هم؟ جا؟ ما روایت داریم آره روایتشو بررسی کردیم یادتون باشه دیگه روایتاش سه تا روایت داشت روایت اول دوم سوم یادتونه آره روایتشو بررسی کردیم و این کان فی زمن الغیبه اول بحث که تا اینجا ما بررسی کردیم ما زمان حضور رو اینو بررسی کردیم سه تا روایت داشت عزیزان من یادآوری میشم روایتشو روایت اول مرسله عباس براق بود که گفتیم سند نداره اذا غزا قوم به غیر اذن الامام فغنمو کانت الغنیمه کلها للامام اینا رو خوندیم ما که گفتیم این روایت سند نداره سه تا روایت بود یادتون باشه با هم درگیر بودن دیگه روایات دوتاش با هم تعارض میکردن روایت دوم صحیحه معاویه ابن وهب بود یادتونه صحیحه معاویه ابن وهب که امیر امره الامام از سریتو یبعثها الامام اینو رو بررسی کردیم و روایت سومی هم در اینجا داشتیم سه تا روایت که اون آقا رفته بود در لشکر کفر جنگیده بود از امام علیه السلام اومد اجازه بگیره، گفت آقا جان من یه مقدار غنائم به دست آوردم، حضرت فرمود خمسشو به ما بدید بقیه مال خوده. روایت سوم با دوم در تعارض بود با اون بیاناتی که داشتیم. اصل بحث رسیده به اینجا، الان و امکان فی زمن الغیبه، اما اگر زمان زمان غیبت باشه مثل عصر ما، خب اینجا چطور؟ خمس داره یا نداره؟ الان ما با کشور اسرائیل وارد جنگ بشیم، غنایمی که به دست بیاریم چه حکمی داره؟ و این کان الجهاد و مقاتله فی زمن الغیبه، جناب مرحوم سید یزدی با احوت پیش رفته، احتیاط واجب میکنه. فل احوت و اخراج و خمسه ها من حیث الغنیمه. در اینجا جهاد دو صورت دارد، ما با اسرائیل جنگ میکنیم به چه عنوان؟ آیا دعوت به اسلامشون میکنیم یا به خاطر کشورگشاییه؟ کدومشه؟ سید میفرماید و این کان فی زمن الغیبه فالاهوت و اخراج و خمسه ها من حیث الغنیمه خصوصا ازاکان لدعا الالاسلام، اگر میخواهید به اسلام دعوتشون کنید. اما یأخذه السلاطین فی هذه الازمنه من الكفار بالمقاتله معهم من المنقول و غیر منقول یجب فیها الخمس علی الاحبه. اما و ان کان قصدهم زیادت الملک، زیادت الملک یعنی کشورگشایی، لا للدعاء الی الاسلام و من الغنائم التي یجب فیها الخمس الفدا، که انشاءالله اینا رو جلسه بعد بررسی خواهیم کرد. و ان کان قصدهم، این وصلیه است، و این کان قصدهم زیادت الملک لدعاء الاسلام، با سید میفرماید احبت این که خمسشو ادا کنن. و من الغنائم التي یجب فیها الخمس الفدای بحث دیگریه. انشاءالله جلسه بعد ما سند این ادعا رو میاریم خدمتتون، این قسمت. و این کان فی زمن الغیب، زمان زمان غیبت باشد، حضرت امام فتوا داده، سید احوتی شده، لم فتوا و لم احوت سید، ببینیم چه چیز هست. انشاءالله جلسه بعد با عزیزانمون بحث خواهیم کرد. جان اجازه نگیریم، گفتیم دیگه فالغنیمت للامام، تمام غنائم للامام، اذن نگیریم روایت داریم تمام غنائم مال امامه، و گفتیم این بحث زیاد ثمره نداره دیگه، زمان حضور باشد بحث ثمره نداره، امام خودش تصمیم میگیره. عمده بحث در اینجاست، در زمان غیبته. اینجا امکان استیزان هست، خیلی عالی. چرا؟ چون مسافت دوره.
خب اینا به اسم امام بوده یا نه؟ بعد آقای بحثی بوده گفت که مثلا تردیسون اینا مثلا دوره کرده، گفت که موقع معلوم نبود آباد بوده باشه یا نه، آبادی اون مثلا چقدر بوده.
درست.
اما بعد آقای مومی که مثلا پوره ما بوده کلا اعمال امام همش هیچ مالکیتی ما نداریم، حالا من اینجور بحث هم شده ولی بعد آقای بحثی بوده آقای مثلا حالا استفاده که اعلام میکنه ها آمده بسیم آقای بود جنگی که بکنه
زمینه ای که از آقای ایران بوده، اونو بوده اینا هم الان مثلا پنی سرداشو میزنن مال ماست یا نه؟ ایشون
گفت
اونو
بردن
تو
بحث
این
که آباد بوده یا نه؟
آره دیگه، خراب باشه مال امام، خراب باشه مال امام، آبادش مفتوحه انبه هست. آیا آباد بوده در حین فتح یا خراب بوده در حین فتح؟ اگر خراب بوده همش انفاله، اما آباد باشه و لشکر اسلام با لشکر کفر وارد جنگ بشه اینا رو به دست بیاره، مفتوحه هم به حساب میشه. مثل زمین های عراق رو ما مثال زدیم، قم معلوم نیست. قم واقعا اون زمان مگه اصلا قم مگه جنگ و درگیری صورت گرفته در قم؟ ایران نه، تا عراق اومده بودن، تا عراق به قم نرسیدن، تا زمین های پردیسان رو بحث کنیم ما. و السلام علیکم و رحمت الله.